بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين یقینا انسان با تماس با قرآن مجید و انبیاء خدا و ائمه طاهرین اهل بصیرت خواهد شد، یعنی بینایی قلبی برای او حاصل میشه و این بینایی برای او و دنیا و آخرت او فوق العاده سودمند خواهد بود. قرآن مجید وقتی که خودش رو معرفی میکنه که من چه کتابی هستم، از جمله واقعیاتی که خودش رو به اون معرفی میکنه اینه که میفرماید هازا بصائر رو للناس، این آیات زمینه ها و مایه های بینایی برای همه مردمه. چرا که مردم بدون قرآن کریم، بدون وحی، بدون نبوت، بدون امامت، امکان فهم حقایق رو نخواهند داشت. به همین خاطره که قرآن می‌فرماید هازا بصائر للناس. این خیلی آیه مهمیه. این آیات مایه های بیداری برای مردمه. واقعش اینه که مردم اگه تا روز قیامت بنشینن و به فکر خودشون فشار بیارن، نمیتونن حقایق توحید رو، اسماء و صفات حق رو، اراده حق رو، خواست حق رو، مسئله قیامت رو، مسئله برزخ رو، مسئله دادگاه‌های قیامت رو، بررسی حساب اعمال رو درک بکنن، این امکان برای کسی وجود نداره. خودتونم با چشم خودتون دیدید و میبینید اونایی که با معارف الهی سر و کار ندارن که افراد 100% پوچی هن و پوچ از زندگیشون به فرموده قرآن مجید یه زندگی بدتر و زیانبارتر از موجودات زندهی که در عالم هستند. اما اونایی که در ارتباط با آیات قرآن کریم قرار میگیرن، حالا یا با زحمات خودشون که میرن تحصیل میکنن، یا نه با توفیق خداوند مثل شما یه عمری در این مجالس شرکت کردن و از افراد مورد اعتمادشون آیات خدا رو، تفاسیر آیات خدا رو شنیدن، اینا به حقایق آگاه میشن. اون وقت بین اینها که از بصائر قرآن استفاده کردند و اهل بصیرت شدند، و بین اونایی که پوچ موندن و به تعبیر خود قرآن مجید کوردل موندن در همه شؤون باطن و ظاهر تفاوته، که شما روز یک شنبه در همین مجلس یه دورنمایی از تفاوت وضع بصیر و اعما رو فقط در مرحله قیامتی شنیدید، که اگر یادتون مونده باشه اون روز خیلی مطالب قوی و استوار و محکمی از قرآن مجید در تفاوت بین بصیر و اعما بیان شد. خب یکی از تفاوت‌هایی که بین بصیر و اعما هست، چون قرآن فرمود لا یستوی الاعمى والبصیر، بین بصیر و اعما برابری در هیچ چی وجود نداره. یکی از تفاوت‌های بین بصیر و اعما مسئله خواسته‌های بصیر و اعماست. خیلی تفاوت مهمی. یه خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام دارن که در این خطبه به یه شکل کلی البته توضیح نمیدن، تفسیر نمیکنن بین اعما و بصیر، در این خطبه تفاوت بیان میکنن که من دیدم ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، ابن میثم که نهج البلاغه 5 جلدیشه که از پرمایه ترین نهج البلاغه هاست، مرحوم خویی که بیش از 100 سال قبل بوده و یه شرح نهج البلاغه داره بیشتر از 20 جلده، و شارحین دیگر نهج البلاغه این خطبه رو با اون علمشون، دانششون، تجزیه و تحلیل بسیار دقیقی کردن، با اینکه کم هم هست متن خطبه، یعنی مجموعاً 4 خط بیشتر نیست، اما امیرالمؤمنین انگار 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو تو این چهار خط گنجوندن و خب این کار یه کار خداییه، واقعا کار خداییه. شما ببینید 1500 سال پیش خود امیرالمؤمنین فرمودن هیچ غذایی در عالم همسنگ عسل نیست. ما میدیدیم این روایتو اما عمقشو نمیفهمیدیم. آخه بعضی از این آیات و روایات واقعا بعد از کشف حقایق علمی وزن خودشو نشون میده. اون زمان فرمودن در میان تمام خوراکی های عالم فوق عسل وجود نداره. امروز میبینیم اومدن گفتن هر ماده خوراکی که بمونه هوا و میکروب هوا و آلودگی اون غذا رو تغییر میده تا به فساد بکشونه. یخچالار هم برای همین خاطر اختراع کردن، فریزرار هم برای همین خاطر اختراع کردن. اما همین دانشمندان میگن اگر عسل طبیعی خالص دست نخورده رو، که یعنی دست انسان بهش نخورده باشه، که به زنبور شکر نداده باشه، شیره نداده باشه و شیرنی نداده باشه، عسلی که قرآن میفرماید زنبور یا رو داربست لانه گرفته و اونجا تولید عسل کرده بی دخالت انسان، یا در کوها این عسل رو تولید کرده یا روی درختها، فکر کنم در سوره نحل همین سه مورد رو میفرماید: اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، کوها و درختان و من ما یعرشون داربستا. یعرش عرش یعنی بلندی هایی که میسازن برای بعضی از نباتات و گیاهان، مثل مو. این موهای انگور رونده رو قدیم تو باغا داربست براش میزدن. این عسل رو اگر توی ظرف درباز بگذارن و بذارن تو فضای باز که گرد و غبار داره، برف داره، بارون داره، گرما داره، سرما داره، یعنی همه علل اثرگذار رو داره، نوشتن بعد 1000 سال که بیان هیچ کدام از این علل آسیب رسون به اصل نمیتونه آسیب برسونه، چون هیچ میکروبی به اون راه نداره. خب این حرف امیرالمومنین. پر قیمت ترین غذای عالم از نظر کیفیت، نه از نظر کمیت، پر ارزش ترین از نظر کیفیت عسله. ولی میبینید همین ماده پر ارزش، پر قیمت، با عظمت، دافع میکروب، شفاء للناس رو در یه حیوان خیلی کوچیک خدا جا داد. نیومده یه کارخونه تو کره زمین تو آسیا بزنه و یکی هم تو اروپا و یکی هم تو آمریکا و یکی هم تو آفریقا تا که اون کارخونه عسل تولید بکنه، قطعا اگر بخوان کارخونه بزنن برای تولید عسل، دستگاهی که نصب باید بشه برای تولید بیش از 10,000 متر مربع جا رو میگیره، چون خود زنبور برای تولید موم و عسل کتاباشو من دارم خوندم نوشتن 460 رشته علم رو به کار میگیره. شیمی، هندسه، فیزیک، هواشناسی، لانه‌سازی، تمام مسائلی که در یه زنبور خدا جمع کرده نزدیک به 460 رشته علم. حالا مغز زنبور چقدر مگه؟ مغز زنبور 1/10 عدس هم بیشتر نمیشه. من خودش چقدر؟ خودش اندازه یه عدس بزرگ، ولی 460 رشته علم و تو این زنبور جاسازی کرده، بهش هم یاد داده که هر کدوم و کجا به کار بگیر، 1,000,000 میلیمتر هم اشتباه نمی کنه، و بعد هم این کارخونه با عظمت عسل سازی رو تو شکم این قرار داده. مگه اون شکم چقدره که کارخونهش چقدر باشه؟ این که عرض میکنم امیرالمؤمنین در 4 خط منبرشون که واقعا هم 4 خط نزدیک 40,000,000 کتاب رو ریخته تو این 4 خط. درست میگم؟ من تا کسی سر و کار با مسائل فصاحت و بلاغت و بیان و مخصوصا آیات قرآن مجید نداشته باشه، خیلی سخته این حقیقت رو درک بکنه. خیلی این روایت در کتاب شریف کافیه. واقعا آدم گاهی بهت زده میشه. پیغمبر قرآنو که تعریف میکنن خیلی روایت مهمیه. من این متن کافی رو در کنز العمال اهل تسننم دیدم و عجیبم اینه که ما شیعیان این روایت ناب کم نظیر رو راویمون معاذ ابن جبل او نقل میکنه و این همین روایت رو با شاید 2 کلمه تفاوت اهل تسنن نقل کردن از وجود مبارک امیرالمؤمنین. یه جمله این روایت اینه که پیغمبر قرآن رو اینجور تعریف میکنه: ظاهره عنیق، شکل ظاهر قرآن در کمال زیباییه، یعنی حسن به آیات تمام. توی کتابی دیدم یک کشیش بسیار باسواد دانشگاه دیده اعلام کرده بود، در اروپا البته، مخ زبان عربی هم بوده این کشیش، که من دیدم قرآن مسلمونا رو. یکی از ادعاهای قرآن اینه که اگر میتونید یه سوره مثل منو بیارید، فأتوا بسورة من مثله. این بعد مدتها با اون همه علم اروپاییش و سواد دانشگاهیش نشست، 7 آیه از پیش خودش ساخت در مقابل سوره مبارکه حمد. هفت سوره هم هفت آیه است نیست، و اینو پخش کرد. خیلی هم شاد شده بود که مانند قرآن مجید رو ساخته. تو اون کتاب دیدم که این سوره ساخته شده جناب کشیش میفته دسته طلبه متخصص ادبیات عرب، نه یه آدم مجتهد، نه یک آدم فقیه، نه مثل علامه طباطبایی فیلسوف، یه طلبه بزرگواری که صرف و نحو عرب رو خوب بلد بود. که اگه آدم این علم و بلد باشه یه مقدار زیبایی قرآن کریم رو درک میکنه، ولی خیلی دقیقه، خیلی. یه محقق کارکشته که از چند سال کارش اینه که کتابای علمی دانشمندان رو ویرایش میکنه، یعنی جمله به جمله میخونه، نظر میده، بعد میگه این دانشمند اینجا لغزش داشته، این دانشمند این کلمه رو اینجا اشتباه کرده. یه ویرایشگر کارکشته. من این ترجمه قرآن خودم رو 4 ماه بهش دادم که آخرین بررسی، بعد 6 بار بررسی علمی، که حالا من پیش خودم میگفتم هر آیه‌ای رو که من ترجمه کردم گاهی 4 تا 5 تا 6 تا و مجموعاً برای ترجمه قرآن کریم در طول 4 سال شبانه روز کار، من به 40 کتاب اصیل مصدری علمی شیعه و سنی و بیشترش هم عرب نویس مراجعه کردم. ولی باز نمیتونه آدم به خودش مطمئن بشه، باید بده به متخصص ویرایشگر. هر روز به من زنگ زد، گاگا شما در یک آیه قرآن یه اشتباه داری، این رو من به شما بگم. گفتم بفرمین. گفت اول آیه ام اومده، ام لکم بنون وله البنات. گفتم من چجوری ترجمه کردم؟ گوش، شما ام رو ترجمه کردی بلکه. گفتم ترجمه ام چیه؟ گفت اینجا ام معنای استفهام داره، باید آیا ترجمه بشه. آیا، حالا ببینید، یا آدم کار کشته، منم تقریبا 25 سال از درس خوندن و درس دادن دیگه قطع رابطم، کارم منبره و نوشتن، اونایی که حالا گمن و شب و روز با خود علم کار دارن، یکیشون هم این آقاست که درس خارجم میخونه. من بهش گفتم نه، ترجمه من کاملا درسته، 100% هم درسته، ام در این آیه به معنی آیا نیست. گفت چطور؟ گفتم که ام در عرب 2 نوعه، یه ام منقطع است، یه ام متصله. ام متصله به امی میگن که لنگه همزه استفهام در عرب بعد گفتم شما آیه قبل از این آیه رو بخون، دیدین حمزه استفهام نیست، وقتی ام در قرآن مجید لنگه نداشته باشه که مثلا اینجور باشه آیه علهم البنون ام له البنات، اگر حمزه قبل از ام باشه این ام به معنی آیاست، اگر نه منقطعه باشه حمزه نداشته باشه به معنای بلکه است. گفت متشکرم، گوشی رو قطع کرد، پسرم با من تماس گرفت، گفت این متخصص کارکشته، گفت بابات پیش من آبرو خودم رو برد، خیلی بور شدم، با اینکه بابات 25 سال دیگه از حوزه جداست، ولی چقدر دقیق بود در توضیح ام که در زبان عرب دو جور اومده، ام منقطعه ام متصله. حالا من یه مشکلی قویه دیگم از یه متخصص دیگه کردم که اون گفت واقعا باریکلا. یه روایتی رو من در یه کتابم نوشته بودم، اون کتاب رو داشت ویرایش میکرد، روایت این لیس الخیر ان یکثر مالک. من به ناشر کتاب گفتم چقدر پول دادی به این متخصص که این کتابو تو چاپخونه غلط‌گیری بکنه، مثلا گو 800,000 تومان. گفتم اینجا رو به خیال خودش که درست بوده اعراب روایت غلط‌گیری نکرد، گفتم بهش پیغام بده بگو درسته که تمام کتابای ادبی نوشتن هر لغتی بعد از لیس اومد باید مذموم خونده بشه، مثل لیس زیدون قائما، زید وای نستاده، اگر بخوان زیر و زبرش رو بخونن متخصص میبینه لیسه در اینجاست، بعد لیسه کلمه ای که قرار میگیره باید مرفوع بشه، ضمه داشته باشه، پیش داشته باشه، او داشته باشه. گفتم به ایشون بفرمین تو جمله حرف الف و نون هست، ببین امیر المؤمنین گفته لیس الخیر ان یکثر مالک، در ادبیات عرب این الف و نون که سر فعل مضارع در میاد فعل رو تعویل به مصدر میبره، مصدر میشه اسم لیس، اونی که چسبیده به لیسا میشه خبر لیسا، پس اون مرفوع در دل این یک سوره خیر باید منصوب باشه. گفته بود برام خیلی عجیب، من که خودم متخصص ادبیات عربم و خودمم عربم، اینو توجه نکرده بودم، حق با ایشون. تا آدم تخصص در ادبیات عرب نداشته باشه زیبایی قرآن و روایاتو نمیفهمه. حالا این کشیش بیچاره رو ببینید که دکترای زبان عربی گرفته در اروپا، 7 آیه در برابر سوره حمد ساخته، پخشم کرد، حالا این هفت آیه میفته دست یه طلبه‌ای که تخصص در ادبیات عرب داره، برداشت یه نامه برای جناب کشیش نوشت که این هفت آیه شما 18 غلط ادبی و معنوی داره. خود اصل آیات 7 است ولی شما این 7 آیات غرق در 18 تا غلطه. خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه اول سوره حمده، نمیگه بسم الغفور الرحمن الرحیم، چون به کل دیگه اون معنایی که از بسم الله میخواییم در نمیاد، یعنی دیگه به درد نمیخوره. این بسم الله بسم الله نیست. اینقدر قرآن زیباست، ظاهره عنیق، یعنی معمار این آیات خود پروردگار دیگه، چینش کلمات، این که در این آیه از هزار اسمش کدوم یکیش باشه که تا قیامت جای ایراد نمونه، این کار خودش. وقت میشه خدا قرآنو معماری کنه و زیبا نباشه؟ خودش زیبای بی نهایت، معماریش چطور زیبایی بی نهایت نباشه؟ و بعد می فرمد باطنه عمیق، باطن قرآن ژرف و عمق داره، ولا تحصا عجایبه، شگفتی های قرآن با هیچ عددی قابل شمردن نیست. پیغمبر می فرمه. خب وقتی خدا این همه مطلب بیشماره رو در قالب 6060 آیه می ریزه، همون خدایی که اصل رو کارخونش رو توی حیوان به این کوچیک قرار داده، به این کوچیکی ولیش امیر المؤمنین رو هم قدرت میده که چند میلیون صفحه علمی کتاب رو تو 4 خط بریزه. یه جمله این خطبه اینه، اصلا درباره اعما و بصیر هم هست، انما دنیا منتها بصر الاعمى ولا يعلم مما وراءها شيئا. من همه حرفم لو این لا يعلم، لا يعلم مما وراءها شيئا. امام میفرماید پایان و نهایت و سرانجام و آخر دیدگاه کوردل دنیاست و غیر این دنیا هیچی رو نمیدونه و نمیفهمه. آخرین منظره‌ای که برای آدم کوردل هست و میگه بعد از این دیگه وجود نداره هیچی، دنیاست، در حالی که دنیا اول کاره نه آخر، در حالی که دنیا ابتدای حیات بشره نه آخر. اما بصیر یعلم ان وراءها شیئا، آدم بینا میگه دنیا مقدمه است، برای آخرت مزرعه است، برای آخرت، لذا برای اینجا جون نمیکنه، خودش هم برای اینجا آلوده نمیکنه، چون نمیخواد بمونه که. زندگی اصلیش هم اینجا نیست، زندگی مقدماتیه. این یه فرق بین بصیر و بینا، خیلی فرق بین بصیر و بیناست. من یه مورد دیگه هم به مناسبت شب بعثت رسول خدا براتون بگم که خیلی مهمه، خیلی، و اونم در شکل خواسته هاست. اما چی میخواد؟ آدم کوردل در این دنیا خودشو بکشه، خیلی به عقلش فشار بیاره، نهایتاً چی میخواد؟ خواستش چیه؟ اما گرچه قرآن میگه خواستش چیه، ولی اگه قرآن هم نمیگفت خب ما بلند میشدیم تو این خیابونای تهرون یه پرسه میزدیم اعما فراوونه، یکشونو صدا میزدیم میگودیم آقا نهایت خواسته تو در این عالم چیه؟ قرآن بیان کرد نهایت خواسته اعمار کجا؟ اوائل سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چه تناسب عجیبی هم داره که چون پیغمبر اومده بیدار کنه مردمو، خواسته های اعما رو خدا در ابتدای این سوره بیان کرده که بابا من این مرد رو فرستادم شما رو از این خواسته غلط که هدف واقعی قرار دادید نجاتتون بده. یه خواسته کوردل صریح در قرآن، صریح. من اینو تو شیش سفری که انگلستان منبر می رفتم اصلا با چشم سر دیدم. یه خواسته اعما شکمه، شکم لیسم ما برا احاشه ای آن غیر دنیا هیچی رو نمیبینه. میگه خب حالا که من در دنیا شکمم رو باید پر بکنم با چی؟ میگه با هر چی که بخوام و بشه. این حلاله، اون حرامه، این نجسه، این پاکه، اینو خدا راضی نی، این با اخلاقیات جور نی، این برای حالات باطن ضرر داره، اینا رو دیگه ارزیابی نمی کنه. میگه من یه دهن باز دارم یه شکم خالی، از کانال دهن شکم رو باید پر کنم. خدا قسمتتون نکنه بریم اروپا و آمریکا. منم از خدا خواستم دیگه قسمتم نکنه. بو کمونیستا، مسیحیای بیدین در اروپا از مواد خوراکی خودشون میگن، میگن ما سه چیز نمیخوریم چون نمیشه خورد. این سه چیزو که استثناء بکنین هر چی بشه تو این دهن گذاشت و فرو برد میخورن. خودشونم گفتن، من به یه واسطه از قول خودشون براتون نقل میکنم، گفتن ما سه چیز نمیخوریم، یکی هواپیما، یکی کشتی، یکی هم قطار و ماشین. هر چی دیگه خوراکی هست میخورن، گوشت سگ میخورن، گوشت مار میخورن، گوشت خوک میخورن، گوشت آدم میخورن، هر خوراکی دیگه در عالمه میخورن. یکی شکم، میگه شکم هم باید پر بشه. راهش هم براش مهم نی، حالا ارای دوزی باشه، ارای رشوه باشه، ارای کشتن مردم عراق و افغانستان و غارت نفت و اموال مسلمونا باشه، میگه من یه دهن باز دارم یه شکم خالی، این باید تور بشه. به این خاطرم از که نشستن هزار جور واقعا مشروب ارائه کردم، چند جور مواد مخدر اختراع، این مال کوردلی بشره. و الان ما که بیناییم به لطف خدا، چرا دنبال هیچ کدوم از این حرفا نمیریم؟ این یک. دوم، اینو من در اروپا یادداشت برداری کردم، من سه تا کشورشونو دیدم: آلمان، هلند، انگلستان. تو یادداشتام نوشتم هیچ وقتم پیش نمیاد رو منبر بگم، چون ادب منبر و ادب مجالس و وقار مردم اجازه بیان صریح نمیده که اینا چه میکنن. تو خواسته دوم، این رو هم قرآن میگه، خواسته دومشون هم پهن کردن سفره برای شهوت به هر کیفیتی که در این عالم اقتضا بکنه. لذا اونجا ازدواج مشروع واقعا گم شده، گم شده. با یه خیال بکنید در اروپا، آمریکا، بله برون بگیرن و خانواده دختر و پسر با هم صحبت بکنن و همدیگر رو بپسندن و بعد برن کلیسا عقد بکنن و بعد عروسی بگیرن، اصلا این حرفا سفرش جمع شده. من تو اون خونه ای که بودم لندن انگلستان، یه همسایه داشت، خانومی بود، دو تا پسر داشت، چهار تا دختر. یه بار به من گفتن این خانوم به عنوان اینکه شما رو میبینه با یه لباس خاصی هست، این دلش میخواد با شما ملاقاتی بکن. گفتیم خوب، حتما یه زمینه فراهم شده، میاد یه چهار تا سوال میکنه، چهار تا جواب میشنوه، شاید علاقه‌مند به اسلام بشه. اومد بعد احوال پرسی، گفتم چند تا بچه دارین شما؟ گفت شما چی؟ گفتم من چهار تا. گفت خیلی رعایت مثلا مسائل خونوادگی رو کردی، باریکلا. شما چند تا بچه دارین؟ خانوم شیش تا. گفتم که از شوهرتون راضی هستین؟ گفت هنوز تجربه ایم، عقد نشدیم، الان هنوز داریم با هم زندگی میکنیم، ببینیم بالاخره میتونیم با هم دیگه بمونیم، اگر درک کردم میتونیم، بنا داریم عقد بکنیم. بعدش شیش داشته، یعنی اونجا شهوت مشروع سفرش از جمع شده. این وضع کوردل، وضع کوردل. چرا؟ چون حضرت میگه لا یعلم مما وراء شیئا، نیامده که پیغمبری، امامی، قرآنی حالیش بکنه که جهان پایانش این دنیا نیست، این دنیا اولشه، بعد عالم برزخه، بعد عالم قیامت، بعد بهشت و جهنم. اون همچین دیدگاهی رو نداره، که بر اساس این دیدگاه زندگی رو نظام بده. اون به خاطر کوردلی فقط شهوت و شکم خودش رو میبینه، با این دیدگاه با دنیا در ارتباطه. اما یه بصیر، هممون الان میریم بغل دستش میشینیم در یه سفر روحانی معنوی ملکوتی، میگیم آقا جناب عالی طبق آیات قرآن و روایات و مخصوصا معرفی که حضرت صادق از شما کردن، شما رو ما به عنوان بصیر میشناسیم. بصیر، شما در این دنیا خواستن چی؟ شما ای آدم بصیر چی میخوای؟ جواب میده این خواسته من. این البته یه تابلوی خواسته این بصیره. اللهم انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک و العافیت عن جمیع البلاء و شکر علی العافیه و الغنا عن شرار الناس. ببینید یه زندگی رو با چی داره معماری میکنه، یه بنای زندگی رو با چی داره میسازه. این دعا رو اولین بار پیغمبر از جبرئیل شنید، به خدا مهمه. پیغمبر فرمودن این دعای به این زیبایی و خوبی و قشنگی و محکمی رو از کجا آوردی؟ آقا ما فرشتگان این دعا رو بلد نبودیم، این دعا رو ابوذر میخونه، ما ملائکه هم از دهن اون گرفتیم، از اون یاد گرفت. یعنی انقدر این خواسته ها مهمه یا رسول الله که ما هم از پروردگار اونایی رو میخواییم که ابوذر میخواد. شما ببینید موج بصیر تا کجا رفت. اللهم به به انی اسألک الایمان بک و تصدیق به نبیک. خدای من یه طرف زندگیم میخوام تو باش، یه طرف زندگیمو میخوام پیغمبرت تو رو بکنه. ول عافیتن جمیع البلا، دلم میخواد من رو از تمام خطراتی که به دینم و به آخرتم میزنه حفظ بکنی. و بعدم دلم میخواد به من توفیق بدی شکر این علامتی از زیانها و خسارت ها رو به جا بیارم و خدایا منو تا آخر عمر به دست مردم اشرار نینداز. این دیدگاه یک بصیر تو خواسته هاش. اما حالا اروپا میری چی میخوای؟ گشنمه، گوشت سگ. چی میخوای؟ خوک. چی میخوای؟ مار. چی میخوای؟ اون و چیزایی دیگه. تو شهوتش هم همینطور. اما ابوذر تمام خواستهاش پرتو معنوی داره، محکوم شکمم نیست. که به دخترش میگه دخترم تو این بیابان ربطه که ما رو تبعید کردن چند روزه هیچی نخوردیم، حالا تو جوانتر یه خورده طاقت آوردی، اما بابا پاشو بگردین بیابونو ببین علف خشکی سبزی چیز حلالی پیدا میکنی بیاری بخوریم. دختر رفت و اومد گفت بابا هیچی پیدا نمیشه. گفت عزیز دلم پس سر منو به دامن بگیر. حبیبم پیغمبر به من خبر داد تو گرسنه و تشنه و در تنهایی میمیری. اما دخترم مشکلت نباشه که با جنازه من چه کنی. من وقتی جان دادم برو سر جاده، یک کاروانی میاد بره مدینه، تو رو میبینم، به اون کاروان بگو بابای من ابوذر در این بیابان مرده، اونا میان منو غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن. این دختر یتیم اومد کنار جاده نشست، کاروان اون داره گریه میکنه، نگر داشتن، مالک اشتر در این کاروان بود. وقتی اسم ابوذر رو شنید مالک زار زار گریه کرد، آب زمزم آورد، کفن آورد، ابوذر رو دفن کردن، دختر رو با خودشون بردن مدینه. یه دخترم کربلا یتیم شد، کنار بدن مطهر ابی عبدالله اولا انقدر با تازیانه به او زدن و بعدم او رو 40 منزل از کربلا تا شام و در شهر شام جلوی چشم او با چوب خیزران به لب و دندان باباش حمله کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا ولمن وصانا بالدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين.